بعد از عرض سلام و تقدیم احترام به محضر مبارکتان، باید بگویم از شب گذشته که دست خط شما لابلای یک بخچه نان خوش وصول شد تا همین لحظه که قلم به دست گرفته و پاسخی برایتان می نویسم، بارها آن را خواندم. از این فاصله دست و پنجه تان را می بوسم که منت گذاشته برایم خط به خط از احوالات خودتان و سایر رفقایمان در تبریز می نویسید. خواندن چند باره واژه آزادی در میان سطور آن مرقومه جانم را به ریشه های محکم امید پیوند زده است. گویی وسط سرمای استخوان سوز زمستان های قفقاز دری به سوی روشنی و گرما باز شده باشد. به وجود مبارک تک تک شما میبالم که در آن ظلمات عمیق و امیدکش شجاعت و مقاومت را هر روز زندگی میکنید، در حالی که استبداد بیوقفه میکوشد ترس را ترویج داده و اندک مقاومت ها را در هم شکند. این اژدهای زخمی که مدتی است به قهر و غضب مردم گرفتار شده دارد دست و پا میزند تا خود را از این مهلکه برهاند. اما آنها که باید دیگر فهمیدند حق را نمی بخشند، بلکه آن را به سعی خیش به چنگ می آورند. لذا نیک می دانم که عاقبت پیروزی از آن ما خواهد بود. زیاده ارزی نیست. زنده باد آزادی، نابود باد ظلم و استبداد.
سلام، من عطیه امیری هستم و شما به قسمت نهم رادیو نسیان گوش میدین که در اسفند ماه سال 1402 خورشیدی ضبط شده. قراره توی این قسمت ما بازم برگردیم به فضای انقلاب مشروطه، بریم به قفقاز و تبریز و درباره مقدمات شکلگیری یه انجمن مخفی به اسم مرکز غیبی حرف بزنیم و بگیم که تا قبل صدور فرمان مشروطه این مرکز غیبی چه فعالیت‌هایی انجام داده. از اونجایی که ماجرای مرکز غیبی خیلی مفصله و دو تا زیر مجموعه داشته که حرف زدن درباره هر کدومشون به زمان نسبتاً زیادی احتیاج داره، خب ما تصمیم گرفتیم توی سه قسمت بهشون بپردازیم و همونطور که بالاتر هم گفتیم توی این قسمت که اولین بخش از این مجموعه سه قسمتی محسوب میشه، قراره بیشتر درباره مسائل مقدماتی صحبت بکنیم. حالا با این توضیحات بریم سراغ اولین قسمت از این سگانه با عنوان عزم کاری بزرگ.
Özüm kimi figarlıdır uca dağları Hüsnünə bir yaraşıqdır yaşıl bağları Biz ilə bir başlanıbdır gözəl çağları Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanı Ana doğma vətənim sən Azərbaycanım Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım Ana doğma vətənim sən Azərbaycanım
قبلا توی قسمت دوم رادیو نسیان درباره فضای قبل از انقلاب مشروطه توی ایران حرف زده بودیم و گفته بودیم مردم نسبت به شرایطشون، نسبت به حکومت مظفرالدین شاه، نسبت به نفوذ اجنبی و به طور کلی اون فضای استبداد زده حسابی شاکی و معترض بودن و عزمشون رو جزم کرده بودن که یه تغییر اساسی توی شرایطشون به وجود بیارن و به آزادی و عدالت و در یک کلام قانون برسند. بعد اومدیم درباره تلاش‌های مؤثر یک گروه از آزادی‌خواهای تهرانی که در قالب انجمن سری باغ میکده فعالیت و مبارزه می‌کردن حرف زدیم و اونجا گفتیم که چطور با نقشه‌های حساب شده و شجاعت و فداکاری‌های زیاد تونستن تو پیروزی انقلاب مشروطه نقش مهمی ایفا بکنند. ولی واقعیت اینه که این اعتراض‌ها و مبارزات فقط محدود به پایتخت ایران نبوده. توی شهرهای دیگه مثل تبریز هم ایده انقلاب برای به دست آوردن قانون و عدالت و آزادی خیلی جدی داشته دنبال می شده. و ما هم همونطور که بالاتر گفتیم این بار قراره به تبریز در آستانه انقلاب مشروطه بریم و از یه انجمن سری به اسم مرکز غیبی صحبت بکنیم. اما نکته‌ای که همین اول کار باید بهش تاکید بکنیم اینه که فعالیت‌های مرکز غیبی محدود به قبل از انقلاب مشروطه نبوده فقط و اینجوری نبوده که وقتی انقلاب به پیروزی رسید فعالیت این مرکز تموم شده باشه. نه، اتفاقاً فعالیت‌های اصلی مرکز غیبی و دو تا زیرمجموعه‌هاش یعنی انجمن ایالتی تبریز و دسته مجاهدین تبریز توی سال‌های بعد از انقلاب چشمگیرتر هم بوده. و بازم تاکید می‌کنیم که توی این قسمت ما صرفاً قراره بیایم یه مقدمه‌ای از شکل‌گیری این مرکز غیبی رو بگیم و فعالیت‌هاش رو قبل پیروزی انقلاب مشروطه بررسی بکنیم که چیا بودن. احمد کسروی توی کتاب تاریخ مشروطه ایران میگه که دلیری یکی از پسندیده ترین خوی هاست که ما تا میتوانیم باید آن را در میان توده رواج گردانیم و این جز با نگارش داستانهای دلیران و ارج شناسی از آنان پیش نخواهد رفت. خب ما هم تلاش کردیم به پیروی از همین جمله توی این قسمت به سهم خودمون گرد نسیان رو از روایت این مرکز مهم تاریخ سیاسی اجتماعی ایران پاک بکنیم و ببینیم که اینها اصلا برای چی داشتن مبارزه می‌کردن. بیشتر مورخا میگن مرکز غیبی به پیروی از فرقه اجتماعیون آمیون باکو تشکیل شده بوده و دستورنامه همون فرقه رو راهنمای خودش قرار داده بود. پس لازمه قبل اینکه بریم تبریز و درباره خود مرکز غیبی و اعضا و فعالیت‌ها صحبت بکنیم یه سر اول بریم قفقاز اون سالها و یه کمی درباره سازمان اجتماعیون آمیون باکو حرف بزنیم، کما اینکه توی قسمت قبلی یه اشاره گذرایی هم به این سازمان داشتیم. اوایل قرن 19 و اوایل قرن 20 بود که یه تعداد زیادی از ایرانی‌ها به خاطر فقر و بیکاری و ظلم بی‌اندازه حکومت دیگه نمیتونستن توی ایران دووم بیارن. پس مهاجرت میکنن به قفقاز و توی باکو و بقیه شهرها ساکن و مشغول به کار میشن. البته با اینکه از تمام ایران مردم مهاجرت میکردن به قفقاز اون موقع، ولی خب بیشتر مهاجرها آذربایجانی بودن. طبیعی هم بود. باکو شهری که اون زمان از ایران جدا شده بود، تازه به خاطر استخراج نفت و صنایع مرتبط بهش رونق اقتصادی گرفته بود. یه شهر ترک زبان هم بود و خب همین باعث میشد که مردم آذربایجان اونجا احساس راحتی بیشتری بکنن دیگه. باید بازم تاکید کنیم که جمعیت مهاجرا به قفقاز توی اون سالها اصلاً کم نبود. بین سالهای 1268 تا 1283 خورشیدی فقط توی تبریز 312,000 تا مجوز ورود به روسیه صادر شده بود. غیر اینها خیلی هم بودن که غیر قانونی از مرز رد می شدن. اوج این مهاجرت هم مربوط میشه به سالهای منتهی به انقلاب مشروطه. یه مؤلف قفقازی جایی گفته توی سال 1284 آذربایجان 100,000 تا کارگر فرستاده بوده قفقاز. سهراب یزدانی هم توی کتابش به اسم مجاهدین مشروطه میگه که فقط توی سالهای 1283 تا 1284 بیشتر از 300,000 نفر از ایران رفتند قفقاز. این عددا هر کدومش درست باشه در مقیاس زمان خودش خب خیلی بزرگه. شما تصور کنید تهران اون زمان یه چیزی حدود 200,000 تا جمعیت داشته و این یعنی اندازه یه تهران که اون زمان پایتخت ایران بوده مهاجرت کرده بودن به کشور همسایه، اونم به خاطر فقر و بیکاری و ظلمی که از سمت حکومت وجود داشته. این آدمای دور از وطنی که مجبور شدن از خونه و کاشونشون دست بکشن اکثرا از کارگرهای ساده ایرانی بودن که اون موقع نه سواد خوندن نوشتن داشتن نه از مفاهیم سیاسی مثل حقوق و سوسیالیسم و انقلاب سر در می آوردن. میگن اون زمان توی فضای کاری باکو ایرانی ها به خاطر ناآگاهی از حقوقشون بجوری تحقیر می شدن. این خب البته خیلی هم چیز بعید و عجیبی نیست اینکه ایرانی ها اون زمان نسبت به حقوقشون آگاهی نداشتن و اینا، چون به هر حال اون موقع توی ایران مقوله سواد و سواد داشتن یا آگاهی از این مفاهیم سیاسی اونقدرها فراگیر نبوده. این چیزا رو خب فقط منورالفکرها یا همون روشنفکرها ازش سر در می آوردن و باهاش سر و کار داشتن. به علاوه اصلا ایران اون زمان هنوز صنعتی نشده بوده که مثلا ما بخوایم کارگر صنعتی و احزاب سوسیالیستی با اهداف کارگری داشته باشیم. حالا در کنار این دسته از مهاجرینی که ازشون صحبت کردیم، یه سری ایرانی الاصل هایی هم داشتیم که توی باکو و تفلیس و به طور کلی قفقاز به دنیا اومده بودن و خب اونا وضعیتشون فرق می‌کرده. این دسته از ایرانی هایی که اونجا ساکن بودن زبان فارسی و روسی رو خیلی خوب میدونستن، با سواد بودن، دانشگاهی بودن، با مطبوعات آشنایی داشتن که خب همه اینا باعث میشد نسبت به حقوق شهروندی و مطالبات کارگری و احزاب سیاسی مطلع و آگاه باشن، برعکس اون مهاجرین تازه وارد که ازشون حرف زدیم. ایران هم برای این دسته خیلی مهم بوده. درسته که اونجا به دنیا اومده بودن و اونجا زندگی میکردن، ولی تحولات و اخبار مربوط به ایران با دقت دنبال می‌کردن، چون دلشون میخواست سرزمین مادریشون رو نجات بدن. برای همین دنبال راهی بودن که بتونن به ایرانی که هنوز دوستش داشتن خدمتی بکنن، که خب وقتی جنبش مشروطیت توی ایران پا میگیره شرایط رو برای مبارزه مهیا میبینن و با همراهی ایرانی‌های مهاجر میان فرقه ها و گروه های سیاسی رو برای این کار راه اندازی میکنند. اما قبل اینکه بخوایم درباره این گروه های سیاسی حرف بزنیم، برای اینکه بدونیم اصلا این گروه ها توی چه فضایی شکل گرفتن، بهتره خورده بیشتر از فضای سیاسی منطقه قفقاز به خصوص با کو توی اون سالها حرف بزنیم. باید بگیم مهاجرای ایرانی زمانی داشت پاشون به باکو باز میشد که اونجا هم نفت پیدا شده بود و هم سوسیالیسم و جریانهای انقلابی رشد کرده بودن. پس این یعنی یه کارگری که برای کار میرفت به صنعت نفت باکو فقط کار نمیکرد اونجا، آگاهی سیاسیش هم همزمان بیشتر میشد، چون سوسیالیست‌ها داشتن اونجا فعالیت می‌کردن و دنبال انقلابی کردن فضا و گسترش مطالبات سوسیالیستی مثل کاهش ساعت کار و حق اعتصاب و افزایش حقوق‌ها بین کارگرها بودن. این دوران میشه اوایل قرن 20 یا همون سال‌های 1280 شمسی که از یه طرف دوران اوج حضور ایرانی‌ها توی اون منطقه بوده و از طرف دیگه داخل ایران هم داشته مشروطه‌خواهی گسترش پیدا می‌کرده. همون موقع‌ها از قضا توی روسیه هم داشته اتفاقای مهمی میافتاده، مثلا صنعت نفت باکو اونجا دچار بحران شده بوده و یه سری کارگرها رو سربند همین بحران اخراج کرده بودن و سطح دستمزدها هم کاهش پیدا کرده بود، که خب این اتفاقات به همراه بعضی اتفاقای مشابه دیگه باعث شده بودن کلی اعتصاب کارگری بزرگ توی منطقه شکل بگیره. اینم بگیم که همون موقع توی روسیه مبارزه برای مشروطه‌خواهی جریان داشته و همزمان تزار هم داشته بدجوری سرکوبشون می‌کرده این مشروطه‌خواهای روس رو. خب حالا که از فضای سیاسی منطقه قفقاز توی اون سالها حرف زدیم، برگردیم به بحث قبلیمون. برگردیم به جایی که گفته بودیم ایرانی‌های ساکن قفقاز تصمیم گرفته بودن فعالیت‌هاشون علیه استبداد رو بیارن در قالب عضویت توی گروه‌های سیاسی ادامه بدن. حالا ما می‌خوایم بدونیم اون گروه یا گروه‌های سیاسی منطقه قفقاز تو اون بازه زمانی کدوما بودن که ایرانی‌ها عضوشون شدن. خب اون موقع علاوه بر حزب سوسیال دموکرات روسیه، دو تا حزب همت و فرقه اجتماعیون آمیون هم توی منطقه قفقاز شکل می گیرند. اول درباره همت بگیم که نریمان نریمانوف و محمد امین رسولزاده از بنیانگذارا و اعضاش بودند. کیا عضو همت بودند؟ فقط ایرانی ها؟ نه. حزب همت متشکل بوده از مسلمان‌های پیشروی ساکن قفقاز، نه فقط ایرانی‌های مسلمان. ایرانی‌ها فقط یه بخشی از حزب همت رو تشکیل می‌دادن. به همین خاطر یه سال که از فعالیت‌های همت می‌گذره و جریان مشروطه‌خواهی هم توی ایران جون می‌گیره، اون دست از ایرانی‌های مهاجر و همینطور ایرانی‌الاصلی‌هایی که حالا توی قفقاز ساکن بودن و یه جورایی هم با مقوله مبارزه سیاسی پیوندهایی داشتن، تصمیم می‌گیرن یه گروه جداگانه مختص ایرانی‌ها تشکیل بدن که بتونن اونجا فقط مسائل مربوط به ایران رو بهش بپردازن، چون به هر حال همت فقط مختص ایرانی‌ها نبوده. پس آقای نریمانوف و دوستاش اومدن فرقه اجتماعیون آمیون رو توی دیماه سال 1284 توی باکو تأسیس کردن، که خب خیلی ها معتقدند مرکز غیبی یه شعبه از این فرقه، یعنی فرقه اجتماعیون آمیون توی تبریز بوده. طبق اسنادی که وجود داره توی برنامه اجتماعیون آمیون قفقاز به هدفهایی مثل اصلاحات ارضی، 8 ساعت کار، آزادی مشورت، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی اتحادیه‌ها و آزادی مذهب اشاره شده و همینطور به برنامه‌های بهداشت عمومی، حمایت از زنان بیوه و از کار افتاده‌ها و مدرسه سازی هم تاکید شده. این اهداف اجتماعیون آمیون خب به احتمال خیلی زیاد بین اعضای مرکز غیبی هم مطرح بوده و اونا تلاش می‌کردن که این هدف‌ها رو محقق بکنن. اما خب چیزی که ما دربارش مطمئنیم اینه که رهبرای مرکز غیبی دستورنامه این فرقه رو قبول داشتن، ترجمهش هم کرده بودن که ازش استفاده کنن. با این همه اما اینم لازمه بگیم که خب بعضی ها میگن درسته که مرکز غیبی تحت تأثیر فرقه اجتماعیون آمیون بوده، ولی اینطور هم نبوده که تمام و کمال بهشون وابسته بوده باشه. اونا میگن مرکز غیبی یه مرکز مستقل بوده که حالا یه ارتباطاتی هم با اجتماع یونامیون داشته دیگه. فقط همین. بگذاریم. قبل اینکه بریم تبریز برای اینکه ببینیم چقدر ایرانی های ساکن قفقاز اون موقع نگران وطن و هموطن‌هاشون بودن، بخشی از اعلامیه‌ای که خطاب به مردم ایران صادر کرده بودن رو با هم می‌خونیم. ناله ملت ایران ما را در روسیه هم نگذاشت به درد خود مبتلا شویم. از این زندگی 5 روزه دست رسته، هم قسم شده، دست اتحاد به یکدیگر داده، حاضر شدیم که جان در راه ملک و ملت فدا کنیم. یا تن رسد به جانان یا جان ز تن براید. ما اهالی ایران که در قفقازیه ساکن هستیم، از هر جهت حاضر شدیم تا در موقع خود را به راه دولت و ملت فدا کنیم. خب، حالا با این توضیحاتی که از فضای کلی منطقه قفقاز دادیم، از انقلابی بودن شرایطش گفتیم و از همه مهمتر از فرقه اجتماعیون آمیونی گفتیم که مرکز غیبی متأثر ازش بوده، بریم به تبریز، جایی که قصه اصلی ما اونجا اتفاق میفته. تبریز ولیعهد محمد علی میرزا توی حباب استبداد و خودکامگی حبس بود. اون همه ی تلاشش رو میکرد که جلوی گسترش افکار مشروط خواهانه رو بگیره. فضا جوری بود که اگه کسی میخواست فعالیت سیاسی بکنه، سعی میکرد تا جای ممکن اونو مخفی نگه داره. طبیعی هم بود، چون اگه گیر مامورای حکومت میافتاد، حسابش با کرامل کاتبین بود. برای وصف شرایط استبدادی و بیقانونی اون زمان تبریز، ما اینجا یه خاطره از آقای کریم طاهرزاده بهزاد که خودش از مجاهدین مشروط طلب تبریز بوده نقل میکنیم. اون میگه فراموش نمیکنم همسایه ما که نختاب بود، یعنی نخریس بود، با پرداخت مبلغی یک نشان فراشی به دست آورده بود. پسر خردسال او به کلاه نشاندار پدرش نگاه کرده پرسیده بود: پدر، حالا ما هم میتوانیم سر ببریم؟ پدرش خود را از تکوتا نینداخته، بادی به گلو انداخته، پاسخ داده بود که سربریدن حق حضرت اقدس می باشد، ولی ما می توانیم کتک بزنیم و حبس بکنیم و فحش بدهیم. خب با همین حکایت فکر می کنم کاملا مشخصه که توی اون فضا شخص ولیعهد محمد علی میرزا و دوروبریهاش هیچ برنامه‌ای برای تن دادن به قانون و توجه به حقوق مردم نداشتن. اصلا قبول نداشتن این چیزا رو، براشون مایه کسر شأن بوده که بخوان حتی بهش فکر بکنند. محمد علی میرزا عوض اینکه دنبال ترقی کشور باشه، دنبال این بود که ثروت و سلطه خودش رو بیشتر بکنه و احتمالاً از نظرشون هر کسی هم که نمیتونست اون وضع رو تحمل بکنه، میتونست بره باکو اونجا کارگری کنه. همین مهاجرت گسترده البته آخرش کار دست محمد علی میرزا داد، ولی خب اونطور که پیداست عقل ولیعهد قصه ما خیلی به این چیزها قد نمیداده که مهاجرا میتونن برن باکو و اونجا سیاسی بشن و بعدن اذیتش بکنن. خلاصه استبداد جوری توی رگ و پی دستگاه حکومتی محمد علی میرزا جا خوش کرده بود که وقتی توی مرداد ماه سال 1285 پدرش مظفرالدین شاه فرمان مشروطیت رو امضا کرد، اون اصلا به روی خودش هم نیورد و سعی کرد یه کاری کنه که اصلا خبر توی تبریز پخش نشه، غافل از اینکه از چند سال قبل زیر پوست شهر تبریز یه خبرایی بود و مشروطه‌خواها فعال شده بودن. توی قسمت هفتم گفته بودیم اتفاقاً که شخصیت‌های مثل سید حسن تقی‌زاده و محمد علی تربیت و رفقاشون چه فعالیت‌هایی توی تبریز قبل مشروطه و بعد مشروطه داشتن. گفته بودیم اونها در قالب کتاب فروشی و کتاب خونی و چاپ نشریه شروع کرده بودن به فعالیت‌های مشروطه خواهانه. اما واقعیت اینه که فقط اونها نبودن که همچین فعالیت‌هایی توی تبریز داشتن. نقطه عطف توی سال 1285 رخ میده، قبل صدور فرمان مشروطه. اونجا بود که مرکز غیبی شکل گرفت. فرق فعالیت‌های مرکز غیبی با بقیه فعالیت‌های مشروط خواهانه توی تبریز این بود که اونها یه تشکیلات کاملاً منسجم داشتن. کار فردی یا حالا مثلا یه روزنامه یا حلقه کتابخونی نبوده. یه حزب بوده با یه محفل خصوصی سری که کسی ازش نمی‌شناخته و حالا البته بعداً دو تا زیرمجموعه هم بهش اضافه میشه که حتماً مفصلاً درباره‌شون حرف می‌زنیم. خب حالا بریم ببینیم چه کسایی این مرکز غیبی مرموز و سری رو تشکیل دادن. چهره اصلی مرکز غیبی، اونی که اول ایده برپایی شداد، آقای علی موسیو بود. البته که علی موسیوی قصه ما دوستایی هم داشته که توی این کار همدست و همراهش بودن، کسایی مثل حاج علی دواچی و حاج رسول صدقیانی. اما خب چهره اصلی همون علی موسیو بوده. علی موسیو حدود سال 1254 خورشیدی توی خانواده بازرگان توی محله نوبر تبریز به دنیا آمد و خودش هم بعدها همین شغل رو ادامه داد و تاجر شد. و خب به اقتضای شغلش مدتها توی استانبول ساکن بوده و چند تا از بچه هاش هم اتفاقا اونجا متولد میشن. حالا این بچه های علی موسیو رو یادتون باشه، اونا در پایان روایت ما قصه عجیبی دارن. علی موسیو غیر از استانبول جاهای دیگه دنیا مثل اتریش و قفقاز رو هم دیده بود و خیلی خوب میتونست فرانسوی صحبت بکنه. تاریخ انقلاب کبیر فرانسه رو هم از بر بود، در حدی که توی ایام مشروطه هر جای لازم میشد برای جمعی صحبت بکنه حتما توی صحبت‌ها مثال‌های زیادی از اون انقلاب می‌زد. بعضی‌ها میگن به خاطر همین تسلطش روی زبان فرانسه و تاریخ انقلاب کبیر فرانسه بوده که معروف شده به علی موسیو. البته در این باره یه روایت دیگه هم هست که رابینو سرکنسول انگلیس توی رشت نقلش کرده. اون میگه وقتی علی موسیو پیش میرزا ابوالحسن خانی درس فیزیولوژی میخونده، خب تنها کسی هم بوده که یه خورده فرانسوی میدونسته دیگه، به خاطر همین همکلاسی‌هاش ازش میخوان بهشون بگه آقا به فرانسوی چی میشه. اونم بهشون میگه که خب آقا میشه موسیو، و این موسیو کم کم از همونجا تبدیل میشه به لقبش و بین بقیه رواج پیدا میکنه. بگذریم. داشتیم میگفتیم علی موسیو مطالعات تاریخی خوبی داشته و غیر از اون جاهای مختلف دنیا رو هم دیده بوده. اصلا توی همون سفرهاش بود که با شخصیت‌های آزادی‌خواه و انقلابی آشنا میشه. با هم قرار ملاقات میذاشتن، مینشستن از تاریخ و سیاست و جامعه حرف میزدن و کلن همونا باعث میشه که در کنار سواد خوبی که داشته، آگاهی که داشته از قبل، قدرت شناخت بیشتری هم نسبت به مسائل واقعی و عینی جامعه پیدا بکنه. و اصلا فکر انقلاب از همون جاها توی ذهنش شکل گرفت و ازش یه انقلابی تمام عیار ساخت. به خاطر همین توانایی‌هاش بود که ادوارد براون دربارش میگه که اون شبیه روبسپیر انقلاب فرانسه بوده. باید بگیم آره درسته، علی موسیو سر پرشوری داشته و اصلا یه انقلابی به تمام معنا بوده. اما ویژگی که توی علی موسیو مهمتر از این موارد بود، استعدادش تو مدیریت تشکیلاتی بود. حالا برگردیم به سوال اصلیمون، به اینکه علی موسیو با تمام این اوصاف و اطلاعاتی که الان ازش حرف زدیم، کی و کجا تصمیم گرفت مرکز غیبی رو تشکیل بده؟ علی موسیو یه تاجر مرتبا میرفت استانبول دیگه، اینو قبل‌تر هم گفتیم. اون حین سفر از گرجستان توی تبلیس اقامت میکرد و طبق برنامه‌اش که بالاتر هم ازش حرف زدیم با شخصیت‌های آزادی‌خواه اون منطقه قرار ملاقات میذاشت و باهاشون مدام در تماس بود که در جریان همون معاشرت‌ها و تماس‌ها با نریمانوف یعنی رهبر فرقه اجتماعیون آمیون آشنا میشه و احتمالاً در نتیجه همون آشنایی و معاشرت‌ها بوده که تصمیم میگیره یه مرکزی شبیه به فرقه اجتماعیون آمیون رو برای حمایت از جریان مشروطه خواهی توی تبریز برپا بکنه. پس وقتی برگشت ایران با یه تعدادی از شخصیت‌های آزادی‌خواه تبریزی درباره ایدش حرف زد و تونست با همراهی حاج علی دواچی و حاج رسول صدقیانی هسته اولیه مرکز غیبی رو تشکیل بدن. حالا درباره تاریخ دقیق تشکیل این مرکز سری ما توی یه منبعی خوندیم که تاریخش برمیگرده به سال 1282 خورشیدی، اما بقیه منابع میگن که مرکز غیبی همون توی سال 1285 تأسیس شده که به نظر منطقی تر میاد، چون اگه بپذیریم فرقه اجتماعیون آمیون قفقاز روی شکل گیری مرکز غیبی تأثیر داشته، پس باید بعد 1284 بوده باشه دیگه، چون اجتماعیون آمیون توی سال 1284 تشکیل شده بوده. جالبه بدونید شخصیت علی موسیو به سینما هم راه پیدا کرده و توی فیلم ستارخان که برداشت آزاد علی حاتمی از وقایع تبریز تو ایام مشروطه است، نقش علی موسیو رو پرویز صیاد بازی کرده.
این است به طور تقریب مقاصد ما، البته در شرایط فعلی. می نویسم به خواست خدا در آینده بر حسب زمان مواردی چند نیز بر آن افسوده خواهد شد. دفاع از شرف ملت و محافظت وطن مقدس و محو ظلم فریضه هر فرد است و این نیز به مقتضای زمان فقط از طریق مجلس ملی و مشروطیت و بست عدالت و اجرای مساوات ممکن خواهد بود، زیرا ملت به وکلایی که از بین خود انتخاب کرده باشند اعتماد و اعتقاد معینی دارد، حالان که هیئت وزرا نمیتوانند مورد این اعتماد باشند. ملت مجاز نیست مثل سابق ساکت بنشیند و به وزرا اعتماد کند، زیرا در این صورت ممکن است زمام امور از دستش خارج شد. لذا غمخواران ملت و مردم وطن پرست باید در این زمان جمعیتی از مجاهدین داشته باشند که همشان مصروف حفظ و مسئولیت حقوق اساسی ملت و مجلس ملی باشد و برای دفاع از مجلس و بست عدالت از فدا ساختن جان و مال دریغ نکنند. از این نظر وجود مجاهدین در شرایط فعلی به منزله قسمتی از مشروطیت لازم و واجب است.
چه فایده داره وقتی مردم نمیفهمند چه کسی رو باید انتخاب کنن و برای چی انتخاب کنن؟
این موضوع از راه آزادی قلم و بیان میسر میشه.
خب از علی موسیو گفتیم، حیفه از حاج علی دواچی و حاج رسول صدقیانی نگیم. اول بریم سراغ آقای دواچی. حاج علی ترکی، معروف به حاج علی دواچی، یکی از شخصیت‌های مهم مرکز غیبی بود که بعد علی موسیو به عنوان دومین شخص مرکز غیبی ازش یاد میشه. اونا شونه به شونه همدیگه نهضت رو رهبری می‌کردن توی تبریز. علی دواچی هم درست مثل علی موسیو اهل فکر و آزادی خواه بوده. بقیه براش احترام خیلی زیادی قائل بودن. همون جوری که از فامیلیش هم پیداست، شغلش دوافروشی بود و علم شیمی رو خوب می‌دونسته. جوری که قبل شروع جنبش مشروطه به خاطر همین دانشی که توی علم شیمی داشته از طرف دربار ازش میخواستن بره بساط آتیشبازی های دولتی به مناسبت های مختلف و توی کاخ و بقیه جاها مهیا بکنه و اصلا به همین خاطر شخص محمد علی میرزا هم خیلی بهش احترام میذاشته. ولی خب دیگه بعد شروع جنبش مشروطه همه چی تغییر کرد. حاج علی دواچی به خاطر شغلش با خارجی‌های زیادی در ارتباط بود و خب توی همون ارتباطات بود که فهمید اصلاً مملکت داری تو بقیه کشورها چجوریه. از همون اوایل جوونیش آدم تجدد طلبی بود و در واقع این تجدد طلبی رو برای ایران می‌خواست. علی آقا یه دواخونه به اسم دواخونه ناصری داشت و از فرنگ دوا می‌آورد اونجا می‌فروخت، ولی به طور کلی تو دسته تاجرای تبریزی قرار می‌گرفت. احمد کسروی میگه که حاج علی دوافروش یکی از مغز متفکرها و نظریه پردازهای برجسته انقلاب مشروطه بوده. میگن حاج علی علاوه بر همه اینها بعدها که توی تبریز جنگ و درگیری شروع میشه، هر جایی که لازم میدیده تفنگ میگرفته دستش رو میرفته توی میدون نبرد. ادوارد براون، شرق‌شناس و ایرانشناس معروف بریتانیایی، به علی دواچی میگفته دانتون انقلاب مشروطه. دانتون یکی از شخصیت‌های مشهور انقلاب کبیر فرانسه بود که عقیده داشت بعد نان اولین ضرورت ملت‌ها معارف یا همون فرهنگه. اتفاقا حاج علی دوافروش هم عقیدش همین بود. اون میگفت اگه بخوایم دستاوردهای انقلاب مشروطه رو حفظ بکنیم، لازمه که سطح آگاهی رو بین توده مردم ببریم بالا. اون میگفت باید تعداد مدرسه ها رو بیشتر کنیم و روی مقوله فرهنگ حسابی کار کنیم. اینجوری میتونیم مردم رو آگاه تر کنیم، وگرنه یه مشت ماجراجو کهنه درباری بین نیروهای انقلابی نفوذ میکنن، از ناآگاهیشون سوء استفاده میکنن، زحمت ها و فداکاریاشون هم هدر میدن و در آخر این خون جووناست که پایمال میشه. و خب به خاطر همینم همیشه توی حوزه آموزش و فرهنگ خیلی فعالیت میکرد، مخصوصا در قبال نوجوانها احساس مسئولیت بیشتری میکرد. تو دوره دوم مشروطه بیشتر وقت حاج علی دواچی صرف کارهای فرهنگی میشد. یه مدرسه بود توی تبریز، مدرسه سعادت، که نزدیک 500 تا شاگرد داشت. این مدرسه از بهترین و عالی ترین مدارس شهر محسوب میشد اون موقع. حاج علی توی این مدرسه نقش زیادی داشت. خیلی براش وقت و انرژی میذاشت و اصلا به همت اون بود که محصلین این مدرسه تبدیل به آدمهای لایق و وطن پرستی شدن. اما درباره اینکه چه سرنوشتی در انتظار حاج علی دواچی بود اجازه بدید که در آخر قصه‌مون حرف بزنیم. اما الان میخواییم یه کمی هم از حاج رسول صدقیانی بگیم، نفر سوم حلقه اصلی مرکز غیبی. حاج رسول صدقیانی هم مثل اون دو نفر دیگه تاجر بوده، به کار تجارت میشناختنش، اونم به واسطه شغلش و رفت و آمدهاش به نقاط مختلف دنیا به خصوص استانبول با تفکرات جدید آشنا شده بوده و به گفته آقای کسروی شبنامه مینوشته، با روش چاپ ژلاتینی شبنامه هاشو تکثیر میکرده و میبرده همه جا پخش میکرده. حالا بعدا درباره این شبنامه ها حرف میزنیم. میگن حاج رسول سوار الاغ سفیدش میشده، یه نفرم با یه فانوسی جلوش راه میافتاده و اونم شبنامه ها رو هر جایی که به نظرش مناسب بوده میذاشته روی زمین. صدقیانی وضع مالی خیلی خوبی داشته و از این جهت خیلی به جنبش مشروطه خواهی تبریز کمک میکرده. اینکه عاقبتش چی میشه رو مثل بقیه حتما بعداً دربارش حرف میزنیم. فعلا فقط میخواستیم با چهره های اصلی این مرکز یک کمی آشنا بشیم. حالا بریم ببینیم شرایط عضویت بقیه توی این مرکز سری و مخفی چی بوده. قبل از هر چیزی باید به این نکته توجه داشته باشیم که غیبی حداقل توی سالهای ابتدایی تأسیسش کاملاً یه محمل مخفیانه بوده. پس با این حساب شرایط عضویتش هم به همون نسبت باید سفت و سخت بوده باشه دیگه. انضباط تشکیلاتی توی غیبی حرف اولو میزده. میگن هر کسی مایل به عضویت بوده باید 4 شرط اصلی رو میپذیرفته و خودش رو کاملاً با اون شروط تطبیق میداده. رئیس رؤسای مرکز غیبی هم سر رعایت این شروط با کسی شوخی یا تعارف نداشتن واقعا. حالا اون شرایط چیا بودن؟ یکی این که اعضا باید همشون ایرانی می بودن، دوم این که باید مقید به دین اسلام می بودن، سوم این که باید خیلی رازدار می بودن، یعنی مطلقا هیچ حرف و رازی نباید از مرکز به بیرون درز می کرده که اگه این اتفاق می افتاد قطعا حسابشون با کرام الکاتبین بود، و در آخر هم این که نباید در برابر دستورایی که دریافت میکردن هیچ اما و اگری میآوردن. اطاعت محض باید وجود میداشت. کریم طاهرزاده بهزاد که خودش یکی از اعضای غیبی بوده و بعدن خاطراتش رو نوشته، درباره اینکه چجوری عضو غیبی شده میگه که روزی مشهدی علی معروف به جوان به نگارنده گفت میگویند کسانی هستند که نام آنها را فدایی گذاشتند و اگر کشته شوند به بهشت خواهند رفت، بیا ما هم فدایی بشویم. من پاسخ دادم که فدایی هستیم. مشهدی علی به من توضیح داد که این موضوع اینطور نیست و اظهار کرد که یک مرکز غیبی وجود دارد که آنجا را هیچ کس نمی‌شناسد و دستورات را هم همان مرکز غیبی می‌دهد و پذیرفتن عضو هم با این شرایط است که پس از اینکه تحقیقات کامل در اطراف اخلاق داوطلب و خوشنامی فامیل او به عمل آمد، ورقه عضویت صادر می‌کند و ما باید درخواستی نوشته و به آن مرکز غیبی بفرستیم تا شاید پذیرفته بشویم. این درخواست تهیه و تسلیم گردید. پس از مدتی برگه‌های عضویت به شماره 26 و 27 به دست ما رسید و ما را به مرکز غیبی دعوت کردند و با کمال حیرت و تعجب مشاهده کردیم به داخل خانه‌ای دلالت شدیم که به هیچ عنوان روشنایی نداشت و کسانی که با ما صحبت کردند در تاریکی برق اسلحه آنان مشاهده می‌شد و در ظلمت کوچکترین علامتی جهت شناسایی از آنها مشاهده نکردیم و تعهدات کتبی از ما گرفته و معرفی چند جوان پاک و رشید و فداکار را از ما خواستار شدند و اضافه کردند فداییان باید اجرای اوامر مرکز غیبی را بدون مسامحه و تعلل انجام دهند. حفظ اسرار مرکز غیبی و انجام امری که با قرعه به یک نفر ثابت و صادر می شود جزء شرایط اساسی بود. عدم تعدی و تجاوز به مردم و برعکس ابراز محبت و همدردی با آنان و حفظ اخلاق حسنه و رفتار پسندیده توصیه شده و عدم تماس با مستبدین و امثال آنها را تاکید کردند. این تعهدات را کتباً از ما گرفتند و گفتند وقتی که تعداد شما به 10 برسد، حفاظت و حراست محله شما در شبها به شما واگذار خواهد شد. سپس خانه مرکز غیبی را ترک و به منزل خود بازگشتیم. حالا بعد عضوگیری برنامه چی بوده؟ یعنی مرامنامه این مرکز اصلا چی بوده که می‌خواستن بر مبناش فعالیت بکنن؟ همونطور که قبلا هم گفتیم توی بیشتر منابع مرامنامه غیبی رو برگرفته یا ترجمه شده یا همون مرام نامه فرقه اجتماعیون آمیون قفقاز میدونن که قبلا دربارشون توضیح دادیم. مرکز غیبی فعالیت‌های خودش رو به دو قسمت کار تشکیلاتی و کار فرهنگی اختصاص داده بود. وقتی از کار تشکیلاتی حرف میزنی، منظورمون همون تحصن‌ها و گرفتن اماکن مهم شهر و آوردن اسلحه و مهمات و نیروی نظامی و راه انداختن انجمن ایالتیه که بعداً ازشون حرف میزنیم. از اون طرف خب کارهای فرهنگی هم انجام میدادن، مثلا سخنرانی میکردن، روزنامه منتشر میکردن، مدرسه تأسیس میکردن، اعلامیه مینوشتن و از اینجور کارها. حالا که اینا رو گفتیم و روشن شد هدفها و فعالیت‌های مرکز غیبی به طور کلی چیا بوده، دوباره برگردیم به تبریز. تبریز زیر سایه استبداد محمد علی میرزا، به زمانی که مرکز غیبی اونجا راه افتاد و فعالیت‌های مخفی و زیرزمینیش رو شروع کرد و تونست با سازماندهی قوی و فداکاری اعضاش توی مدت کوتاهی جوری به اوضاع مسلط بشه که حتی راپورچی محمد علی میرزا به اسم سفروف رو هم جذب خودش بکنه. حالا این آقای سفروف چیکار میکرد برای مرکز غیبی؟ خب اون زمان سیستم اینجوری بود که مدام برای ولیعهد راپورت میفرستادند از این طرف و اون طرف که باید به دستش میرسید و میفهمید که چه خبر دور و برش. ولی آقای سفروف قصه ما این راپورت ها رو قبل اینکه به دست ولیعهد برسه مخفیانه برمی‌داشت، مطالعهشون میکرد و به رفقای آزادی خواهش توی مرکز غیبی اطلاع میداد که اوضاع از چه قراره و چه راپورت هایی برای محمد علی میرزا میاد که بدونن و نقشه های بعدیشون رو بر اساس همین اطلاعات دست اول تنظیم بکنند. علاوه بر این مرکز غیبی همه ی تلاشش رو میکرد که توی اون وضعیت استبداد زده تاریک سرها در گریبان مردم رو با حقوق اجتماعی و سیاسیشون آشنا بکنه. خیلی سخت و عجیب به نظر میرسه واقعا که چطوری میخواستن توی اون فضا همچین قدمی بردارن، ولی خب وقتی توی حلقه کسایی مثل علی موسی و علی دواچی و حاج رسول باشن که همیشه براشون آگاهی و بروز بودن جامعه اهمیت داشته، حتما یه راهی پیدا میکردن بالاخره، علی‌رغم همه خطرهایی که براشون وجود داشته و خوب نسبت بهش آگاه بودن. اونا میدونستن که اگه مردم ندونند حقوق اساسی و آزادی‌های قانونی یعنی چی و ندونند که چه کسایی دارن بهشون ظلم میکنن، اصلاً برای تغییر وضع موجود قدمی بر نمی دارن، چون در واقع ضرورتی نمی دیدن که بخوان همچین کاری انجام بدن. به همین خاطر هم مرکز غیبی چه قبل و چه بعد صدور فرمان مشروطه همیشه همه سعیش رو کرد که از طریق حالا مطبوعات و شبنامه ها که تقریبا تنها وسیله ارتباط جمعی اون موقع بودن مردم رو آگاه بکنن نسبت به وضعیتشون. در واقع وسط اون همه اختناق و چفت و بست هایی که استبداد توی جامعه ایجاد کرده بود و هیچ امکانی برای فعالیت سیاسی وجود نداشت، تنها راهی که باقی میموند همون انتشار اعلامیه و شبنامه‌های انقلابی و اینطور چیزا بود. همونطور که بالاتر هم گفتیم اونا تمام خطراتی که تهدیدشون میکرد و پذیرفته بودن و واقعا هم تونستن با این کار مردم رو برای مشارکت توی انقلاب مشروطه آماده و ترغیب بکنن. اینجا همون قسمت قصه‌مونه که بالاتر یه تیکه ازش حرف زده بودیم، همونجایی که گفتیم حاج رسول صدقیانی چجوری با اولاغش راه میافتاد و شبنامه‌های ژلاتینی که خودش چاپ کرد بود و توی نقاط مختلف پخش میکرد. یکی از مواردی که حاج رسول و رفقاش تأکید داشتن جامعه رو نسبت بهش آگاه بکنن مسئله نفوذ اجنبی تو خاک ایران بود. اونا میخواستن جلوی این نفوذ گرفته بشه هر طوری که هست، خصوصا جلوی نفوذ روزها که اون زمان حضور و تأثیر زیادی تو سیاست و اقتصاد ایران داشتن و البته که انگلیسی ها هم بودن، اما به نسبت روزها خب نفوذشون کمتر بوده. به هر حال اما باید بگیم که اون زمان روسیه تزاری کلن نمیذاشته فعالیت تجاری توی ایران شکل بگیره و عملا جلوی رشد صنعت داخلی رو گرفته بوده. روزها حتی از عملیات دامپینگ یعنی پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت کالاها به قصد تصرف بازار یک کشور دیگه هم استفاده می‌کردند که بازارهای ایران رو تسخیر بکنن. توی این داستان اتفاقا نوز بلژیکی هم پاش وسط بوده. نوز بلژیکی که توی قسمت دوممون هم یه کمی دربارش حرف زدیم و گفته بودیم اون موقع مدیریت کل گمرکات ایران رو به عهده داشته. اصلاً این آقای نوز یه کارای ناجوری در حق مردم و تاجرها کرده بود که برکناریش تبدیل شده بود به یکی از خواسته های اصلی همه مشروطه خواها. اعضای مرکز غیبی میگفتند تنها راهی که میشه از این وضع، یعنی از این تحت نفوذ اجنبی بودن، بیایم بیرون اینه که محصولات خارجی رو تحریم بکنیم. اسماعیل امیرخیزی یکی از اعضای مؤثر مرکز غیبی میگه که رفقای همفکرش توی اون بازه زمانی میرفتن با سخنرانهای مسجدها جلسه محرمانه برگزار میکردن و ازشون میخواستن وقتی میرن بالای منبر درباره تحریم کالاهای خارجی با مردم حرف بزنن و تشویقشون کنن که از کالاهای داخلی استفاده کنن، چون میدونستن توصیه و حرف این سخنرانها چقدر برای مردم مهمه. مثلا روز چهارشنبه 4 اردیبهشت ماه سال 1285 تو یکی از مجالس عزاداری که به جای قند و چای روسی به مهمونها شیر و قهوه با عسل میدادن، واعظی که رفته بود بالای منبر اونقدر از محتویات سینی‌های پذیرایی ذوق زده شده بود که میگفت امروز روزی است که روح پیغمبر بزرگوار و ائمه اطهار از شما خوشنود گشت. امروز روزی است که جامعه ننگ از تن برکندیم و جامعه تقوا و افتخار در بر کردیم. حالا جالبه بدونید این ماجرای چای ندادن فقط مختص تبریزی ها نبوده. توی تهران هم طباطبایی و بهبهانی و بقیه همدستاشون تو مراسمات اینجوری چای نمیدادن که پولش تو جیب روس‌ها نره. درباره آقایون طباطبایی و بهبهانی و نقشی که تو پیروزی جنبش مشروطه داشتن هم باز توی قسمت دوممون قبلا حرف زده بودیم. حالا از مسجد و منبرهایی که در مذمت نفوذ اجنبی میگفتن بریم به تلگراف خونه شهر که میشه بخش آخر فعالیت‌های مرکز غیبی قبل انقلاب مشروطه و همینطور بخش آخر قسمت نهم ما. گفته بودیم مرکز غیبی تو بحبوحه انقلاب مشروطه شکل گرفته بود و خب اون موقع برای مبارزه و پیروزی توی انقلاب خود دسترسی به تلگراف خونه یه اتفاق خیلی مهمی محسوب میشد. دیگه اگه انقلابیون میتونستن کنترل تلگراف خونه رو کلن از دست دولتی ها در بیارن که نور علی نور میشد. چرا؟ چون این ارتباط تلگرافی با بیشتر جاهای کشور و حتی خارج از ایران بود که باعث میشد اخبار تحصن ها و تجمعات و تعطیلی بازارها از تبریز به جاهای دیگه برسه و مردم بقیه جاها هم به صورت هماهنگ همون تجمعات و اعتراضات رو بخوان از هم الگو بگیرن و برپاشون بکنن، یا از اون مهمتر بتونن با هم دیگه مشورت بکنن درباره اتفاقاتی که میافتاده. قبل از این مامورای دولت خب از پخش شدن اخبار انقلاب وحشت داشتن، به خاطر همین گاهی وقتا میرفتن سیم‌های تلگراف رو دستکاری میکردن که جلوی ارتباطات این شکلی رو بگیرن. ولی از وقتی اعضای مرکز غیبی موفق میشن کنترل تلگراف خونه رو بگیرن دستشون، دیگه دولتی‌ها نتونستن همچین کاری انجام بدن. غیر از تلگراف خونه، اونا یه بخش علی آقا نامی هم توی گمرک جلفای روس داشتن که بهشون خیلی نزدیک بوده و بیانیه‌هایی که آزادی‌خواهای روس توی قفقاز پخش می‌کردن و می‌رسوندن به دست نیروهای تبریز که اونا هم از وضع منطقه و افکار آزادی خواهانه بقیه مبارزها به خصوص ایرانی های قفقاز مطلع بشن. خب همونطور که گفتیم صحبت کردن درباره تلگراف خونه و اینکه خب انقلابیون تونستن کنترل تلگراف خونه رو توی تبریز دستشون بگیرن آخرین بخش این قسمت ماست و ما تا اینجا همه سعیمون رو کردیم که بتونیم یه مقدمه کلی از داستان این قسمتمون داشته باشیم، از داستان مرکز غیبی تبریز که قراره توی قسمت‌های بعدی خیلی جزئی‌تر درباره فعالیت‌هایی که انجام دادن و اتفاقاتی که رقم زدن صحبت بکنیم. حالا ما تا حدی علی موسیو، حاج علی دواچی و حاج رسول صدقیانی رو میشناسیم و میریم که توی قسمت بعدی ببینیم اینها بعد مشروطه چه کارهایی برای حراست از انقلابشون انجام دادن. Oh. در پایان این قسمت باید تشکر بکنم از سهیل پازوکی، محسن نظام آبادی، نوید نیک نژادی، محمد جواد صالحی بیدار، مریم رضازاده، بهروز بابایی و اشکان هادی نژاد که من رو همراهی کردند. و همینطور ممنونم از همه شما که با لطف و محبت همیشگیتون ما رو میشنوید و نظراتتون رو برای ما توی کست باکس، اینستاگرام و توییتر رادیو نسیان مینویسید.
Yeah.